رسول الله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. خدانا سپاس گزاریم که بار دیگر و سال دیگر توفیق حضور در اردوگاه حضرت حجت سلام علیه و شرکت در جلسه بحث که نحوی احیاء ذکر اهل بیت و ترویج تعالیم اون بزرگواران علیه السلام هست قلم داد می شود رو به ما عنایت فرمود. از امام کاظم علیه السلام است که من استوا یوما فهو مقبون و من کان آخر و یومی شرهما فهو ملعون و من لم یعرف زیاده فی نفسه فهو فی نقصان و من کان الى النقصان فالموت خیر له من الحیات. فرمودند که کسی که دو روزش با هم برابر باشه در واقع برابر نیست، در حقیقت این آدم زیانکار است، روز دوم آدم نباید با روز اول او برابر باشه. و کسی که پایان روزش شر نسبت به آغاز اون باشه در دو روز، این فرد مطرود و ملعون درگاه الهی است. خدا متعال چون این فردی رو از بارگاه خودش طرد میکنه. و کسی که احساس افزودگی نکند که آیا امروز من نسبت به دیروز و آخر روز من نسبت به اول روز رو به کمال بودم یا نه، این فرد خود رو باید رو به نقصان بداند. ظاهر این عبارت اینه که اگر انسان احساس کمال نکنه و کمال به حدی نباشد که حس شود، باید گفت که باز هم در نقصان بودی. و اون کسی که روند حیاتش رو به نقصان است، مرگ برای او به از حیاته، چرا که چون این فردی هر دم زیان میکنه و اگر زودتر از این عالم رخت برچینه و به عالم آخرت رخت بیفکنه به نفع اوست، کمتر دچار نقصان خواهد شد. خداوند متعال ما رو در زمره کسانی که عمرشون به خسران و نقصان میگذاره قرار نده انشاءالله. به جهت این که احیانا امسال بعضی از دوستان جدید در جلسه شرکت کرده باشن، من یادآوری میکنم چارچوبه بحثی رو و اون موضوع اساسی بحثی رو که طی سال گذشته بحث میکردیم و نهایتاً بخشی از اون به امسال موکول شد. تا اینکه وقتی امروز و بعد از این بحث رو ادامه میدهیم، دوستان جغرافیای بحث دستشون باشه. ما در مبحث اوامر به نظرم رسید که اونجایی که به انواع اوامر و احیانا واجبها و وجوبها پرداخته میشود، جای یک بحث خالی است، هرچند که کم و بیش این بحث در اینجا مطرح میشود، ولی جا داره این بحث رو کامل مطرح کنیم و اون طبقه بندی احکام است. احکام رو باید طبقه بندی کنیم. طبقه بندی احکام بر اساس یک منطق مشخص. گفتیم دست کم با دو منطق میشه احکام رو طبقه بندی کرد. یک منطق این است که ما بر اساس مقامات حکم، مراتب حکم، حکم رو تقسیم کنیم. قسم دیگر آن است که بر اساس اون مبادی که حکم به حکم مرتبط است، اطراف حکم و خصائص اطراف حکم، به حکم رو تقسیم کنیم. این دومی بر اساس نظریه ابتناع که مطرح کردیم تبیین و تقریر می شود، به اعتبار اینکه دین چونان رسالت و پیام قلم داد میشه و پیام دارای اطراف خمسه است. پیام مبدعی دارد، پیام دهی دارد و مخاطبی دارد، پیام گیرندهی دارد و وسائط و وسائل انتقال پیامی دارد. مجموعه مجاری معرفت، عقل، فطرت، وحی، سنت قولی، سنت فعلی، اینها مجاری انتقال پیامند و مبدع حق تعالی است. مخاطبم انسان است، انسان مکلف است. علاوه محتوایی دارد پیام، مضمونی دارد پیام. و پنجم سنخه پیام، اینکه پیام متعلقش و قلمرو آن چیست؟ آیا در حول این پیامی که از مبدع تعالی که مبدع پیام است به مخاطب که انسان است و از طریق مجاری معرفت که مثلا از جمله وحی است، سنت قولی است، سنت فعلی است، عقل است و احیانا فطرت است، وقتی انتقال پیدا میکنه پیامی رو دارد، محتوا و مضمونی رو حمل میکند خطاب به مخاطبش که انسان است، به چه حوزه تعلق داره؟ آیا به حوزه گزاره‌ها، اون حوزه‌ای که حاکی از واقع است و بناست که مفاهیم و معارف واقع مندی را به مخاطب منتقل کنیم، مثل عقاید؟ عقاید واقعیاتی هستند در نفس الامر وجود دارند و گزاره هایی که از اونها حکایت می کنند حاکی از واقعیت هایی هستند، بناست به انسان منتقل شود. از این سنخ است یا از نوع آموزه هاست به تعبیر ما، اعتباریات، حکم مثلا، احکام اعتباری هستند مثل عقاید، واقعی نیستند، دارای حقیقت نفس الامری نیستند، احکام اعتباری هستند، مجهول شارع هستند. این هم عنصر پنجم. این عناصر پنجگانه رو ما میگیم اطراف رسالت، اطراف پیام و مجموعاً دین رسالت است. این گفتیم یک منطق هست برای طبق‌بندی احکام، یعنی احکام رو هم ناظر به این پنج طرف، پنج عنصر فرایند پیام‌گذاری طبق‌بندی کنیم. اونایی که بعضی از احکام به حیث مبدع و جائل طبق‌بندی می‌شوند، بعضی معطوفند به مخاطب، از زاویه مخاطب میشه به حکم نگریست، بعضی حیث اون وسائط و وسائل پیام و جنبه معرفت شناختی حکم، دخیل در حکم برجسته تر است، پررنگ تر است و همینطور. یعنی هر یک از این پنج عنصر، پنج طرف جریان و فرایند پیام گذاری نقشی دارند در انواع احکام، حسب مورد یکی از اینها نقششون پررنگ تره و هر حکمی، در هر حکمی هر یک از این اطراف پررنگ تر است در ذیل اتاق بندی کن. یه منطقه ما این رو گفتیم میشه یک منطق و یک سبک و شیوهی برای اتاق بندی احکام قلم داد. دومی منطق دوم آن است که ما بیاییم بر اساس مراتب و مقامات حکم تقسیم کنیم احکام را، یعنی چهار مقام حکم دارد، مقام اعتبار حکم که اون که مبدأ حکم است، جائل حکم است، حکم را اعتبار می کند و خطابی رو برای ابلاغ این حکم صادر می کند. این اعتبار با اون خطابی که صادر شده است، خطاب به مخاطب و انسان مکلف، به سمت مکلف میاد و مکلف بهش ابلاغ میشه، ایصال میشه به مکلف از جانب شارع، ابلاغ و ایصال میشه اونچه اعتبار شده و جعل شده، و مخاطب انسان مکلف هم اون رو احراز میکنه، اونچه که از سوی حق تعالی ابلاغ شده از سوی شارع از جانب متشرع هم احراز میشه، به این معنا که متکلم سندن دریافت میکنه که این حکم از مبدأ از شارع صادر شده است، به لحاظ سندی در واقع احراز میشود. خب اینم یک مقام است، یعنی بعد از اعتبار مقام ابلاغ از سوی مشرع و احراز از سوی متشرع. مقام سوم مقام تیسیر خطاب از جانب شارع است، شارع به نحوی خطاب خیش رو القا می‌فرماید که مخاطبان را بتواند دریافت کند، درک کند، و از قبل متشرع هم تفسیر می شود، فهم می شود. پس مقام سوم مقام تیسیر خطاب از جانب شارع و احراز ابراز و تفسیر خطاب از ناحیه متشرع است. اینم مقام سوم. مقام چهارم مقام تنجیز و حکم از ناحیه شارع و امتثال حکم و تطبیق خطاب از قبل متشرع است که فرض اعتبار شده است، ابلاغ شده، عبد و متشرع هم احراز کرده، احراز کرده انتصاب این حکم را. مرحله سوم هم اتفاق افتاده، لسان قابل درکی است برای مکلف و مکلف هم ابراز و تفسیر کرده خطاب را، دریافته مراد شارع را. به مقام چهارم میرسد که دیگه خدا متعال ثواب و عقاب بر آن مترتب میداند و انسان هم اقدام به امتثال و تطبیق میکند. مقام امتثال و حکم است و تطبیق خطاب است بر واقعیات حیات. بله، ما حالا چون بحث کردیم بر نمیگردیم، ولی اجمالا عرض میکنم که به هر حال متنی که در قالب وحی، در قالب سنت مثلا ابلاغ میشود، از قبل حق ارسال میشه، ایصال میشه، دو تا مقام دیگه باقی مونده. یکی این که متشرع هم ابراز احراز کنه که این قبل شارع، سند رو در واقع یا در قرآن عدم تحریف شدگی رو، تحریف ناشدگی قرآن را احراز کنه. مطلب دوم این که فهم کنه، ادراک کنه، ممکنه مطلبی اعتبار بشود، ابلاغ هم بشود، آنچنانی که بعضی میگویند زبان دین زبان رمزناکه، از ناحیه حق تا ابلاغ شده ولی قابل فهم نیست، چند پهلوست، قرائت پذیره. ما در واقع جواب اینا رو میخوام بدیم در این تعابیر. خب این در صورتی است که زبان دین زبان قابل ادراک برای انسان باشد که ما معتقدیم چنین است، و متشرع و مخاطب مکلف هم این رو بتونه ادراک کنه، درک کنه. بعد از این تازه نوبت به امتثال میرسه و قادر میشه به امتثال. خب این چهار مرتبه و چهار مقام، مقامات اربعه است که حکم طی میکنه. این خیلی شباهت داره به اونچه که بعضی از اعظم به عنوان تقسیم حکم به چهار قسم بر اساس این مراتب مطرح میکنن، ولی خب تفاوت‌های آشکاری داره که به موقعش عرض کردیم. فعلا در این مقام نیستیم و در محل بحثش پارسال نه پیارسال، پیارسال با اون تقسیم چهارگانه رو البته ربایی رو قبول نکردیم و حکم به این ترتیب چهار قسم نمی‌شود. این فرایند حکم است، نه اینکه چند جور حکم داریم. این همه اون چه ما به لسانی که ما تقریر کردیم، اون چه که بعضی از عازم تقریر فرمودن، این فرایند حکم است، نه انواع حکم، نه اقسام حکم. گفتیم یک حکم یک قسم بیشتر نداره در این بحث. البته در این حال هم ملاحظه میکنید که محکم رو تقسیم میکنه. خب بعد عرض کردیم که تمام این تقسیماتی که اقسامی که در خصوص حکم و وجوب امثال اینها مطرح می شود می تواند در ذیل این چهار مقام طبقه بندی بشه. اما اون مدل و منطق و الگوی اول از اون جهت که چندان معنوس اذهان اصحاب اصول و خاصه طلاب نیست، ما اون منطق رو به کار نبردیم، با اینکه مشیخ خود ما و منتخب و مختار خود ما آن است، بلکه این منطق دوم رو و الگو دوم رو مبنای طبقه بندی قرار دادیم و بر اساس این الگوی دوم، این منطق دوم، احکام رو طبقه بندی کردیم. هر سال تا مرحله سوم رو بحثش رو انجام دادیم، یعنی احکام معطوف و مربوط به مقام اعتبار تصبندی شد، تقسیم شد. احکام بر اساس مقام دوم، مقام ابلاغ و احراز تقسیم شد، تصبندی شد، عرض شد. مقام سوم هم به همین ترتیب. مقام چهارم رو پارسال قصد ما این بود که این تقسیمات تمام شد ولی نشد و مقام چهارم باقی ماند و الان خواهیم مقام چهارم رو بحث کنیم، برای اینکه دقیقا دوستان جدید بدانند که بحثی که این ایام خواهیم داشت در آغاز سال جایگاهش در جغرافیای مجموع مباحث کجاست، این توضیح رو عرض کردیم. عرض کنم که بر اساس مقام چهارم که مقام امتثال و تطبیق است، مقام اجراء حکم الهی و تطبیق آن بر زمین و زمینه های حیات، به نظر میرسه که بر اساس این مقام ما میتوانیم این اقسام رو در ذیل حکم قرار بدیم و به تعبیری تقسیم احکام، اون اقسام راجع به مقام چهارم میتواند شامل این اقسام باشد. تقسیم حکم به تکلیفی یا وضعی از جهتی، تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی از اون حیثی که الان توضیح خواهیم داد راجع می شود به مقام امتثال و تطبیق، چرا که در واقع این تقسیم نقطه و نقطه ثقل و به بعره و گرانیگاه این تقسیم در رهن از نوع امتثالی بودن یا امتثالی نبودن هست، به این معنا که اگر حکم آنچنان است که باز می‌گردد به عمل امتثال مکلف، میگیم تکلیفی است. حکم تکلیفی آنچنان که تعریف کردن بنا به مشهور، حالا ما تعبیر دقیق و یا تعریف مختار خودمون از حکم تکلیفی عرض خواهیم کرد، گفتند که در واقع حکم تکلیفی آن است که امری است صادر شده از قبل شارع که نشان رفته است بعث را یا زجر را. گفتن عبارتون عن الانشاء صادر بداع البعث او الزجر او الترخیص، انشاء از قبل مولاست، صادر شده است به انگیزه بعث، عمل، اقدام، فعل یا ترک، و زجر حرک فعال است، انتراک نیست، یا به داعی ترخیص. و سر این که این قسم از حکم رو تکلیفی هم نامیدن آن است که به حسب قالب مصادیق مشتمل بر کلفت و مشقت بر مأمور هست، چون معمولا فرد مأمور در مقام امتثال دچار مشقت و کلفت می شود، لذا گفتند که این حکم تکلیفی است. مقابل حکم تکلیفی حکم وضعی است که غیر فعلی است ظاهرا، یعنی در خود حکم وضعی امتثال نخوابیده است، اثر وضعی به تعبیر روان قلم داد میشه. حالا بحث خواهیم کرد تفاوت بین این دو چیز و حتی اینکه آیا وضعی رو میتوان حکم نامید یا نه، آیا مجهول هست یا نیست، اینو بحث خواهیم کرد. اما به هر حال از اون جهت که این تقسیم، این دو قسم نقطه اتصالشون در مقام امتثال است که تکلیفی امتثالی است، وضعی امتثالی نیست، و همونطور که از نامش پیداست وضعی است، اثر است. به این اعتبار ما این تقسیم رو در ذیل این مقام قرار میدیم، این یک تقسیم. پس بنابر این تقسیم احکام بر اساس مقام امتثال و تطبیق، یکیش به تکلیفی و وضعی است. این حیث قرار گرفتن این تقسیم در این مقام هم همین نکته است که توضیح دادیم. تقسیم دوم، تقسیم حکم به تعبدی یا تقربی یا توسلی است. این هم باز یک تقسیم دیگه است. این تقسیم هم باز ارجاع می شود به مقام فعل فاعل و مقام امتثال و تطبیق، به جهت این که در واقع این که آیا باید قصد تقرب بکنیم یا نه، یا خود فعل بیان که ما قصد تقرب کرده باشیم به نحو توسلی واقع می شود، این ملاک تقسیمه. در واقع تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال در تعبدی و تقربی در رهن قصد به اصطلاح مکلف است. ملاحظه می‌فرمایید تقسیم تقسیمی است که تقسیم ثلاثی، تقسیمی است که از تمام رسول الله تعالی علیه دادن، الا تعبدی و توسلی رایج است، چون تفاوت گذاشتن بین تعبدی و تقربی. به هر حال در یک قسم یا در دو قسم، قسم اول و دوم، تحقق امتثال در گرو قصد مکلف است، در توسلی در مقام امتثال تحقق حکم در گرو قصد فاعل نیست. شما لباس میندازید تو آب، میفته تو آب، اصلا پاک میشه. باز من این تقسیم رو در ذیل این مقام قرار دادم به اعتبار اینکه ملاحظه می‌فرمایید که به مقام امتثال و تطبیق مربوط میشه و به نحوی است به تعبیری که ما در مکتوب نوشتیم و به عبارت اخرى دخل و قصد المکلف و عدمه و عدمه هو العنصر الجوهری الفاعل فی هویت الاولین خلافا للثالث. در واقع این قصد این وسط هویت سازه، این قصد است که دخیل و عدم دخیل بودن قصد است که هویت اقسام رو میسازه. اونجایی که قصد، قصد غربت لازم است، اونجا هویت اون نوع از حکم که تعبدی است ساخته می شود و اصلا حکم تعبدی جوهرشون قصد تعبدی است، قصد تقرب و به اصطلاح امتثال تقربی است. اما در توسلی چون این عنصری لحاظ نشده، ما به این اعتبار این تقسیم رو هم در ذیل این مقام قرار میدیم. سوم تقسیم ذیل مقام امتثال و تطبیق تقسیم حکم تخییری یا تعیینی است. این که این تقسیم رو هم ذیل این مقام قرار دادیم باز به اعتبار آن است که این تقسیم بلکه آشکارتر از دو تقسیم دیگه است از حیث ارتباط وسیلش به مقام امتثال. جز ملاک تقسیم در واقع این است که مکلف آیا در مقام عمل و امتثال اختیار دارد یا ندارد، یعنی عنصر اصلی و اساسی در این تقسیم اختیار داشتن مکلف در مقام امتثال و انجام تکلیف است. اگر اختیار دارد دو گزینه ای سه گزینه ای است، حکم هر کدوم رو که خواست در مقام امتثال انجام میدهد و تکلیف ساقط می شود، این میشه تأخیری و الا تعیینی است. چون باز به مقام امتثال و تطبیق مربوط می شود که آیا در مقام تطبیق و امتثال مکلف مختار است بین چند گزینه خصال مثلا ثلاثه یا نه تک گزینه است، یک تکلیف بیشتر نداره، دو گزینه نیست که هر کدوم رو خواست، سه گزینه نیست که هر یک رو خواست انجام بده و تکلیف ساقط بشود، پس بنابراین به مقام امتثال و تطبیق مربوط می شود. لحاظا این رو هم در ذیل این مقام قرار می دهیم. بله، من ضمنی اشاره کردم به این حیث ما ممکن نیستیم بر اساس اون مبنای خودمون منطق و الگویی که عرض کردیم مطلوب خود ما آن است ولی بر اون مش سیر نکردیم، این است که اینا این مقامات همه در پیوند با هم دیگه هستن. منتها ببینیم کجا نقطه سقل، عرض کردم نقطه سقل و بعره و گرانیگاه تقسیم کجاست و الا بله تمام احکام از مبدأ صادر میشه به مخاطب، ایصال و ابلاغ و تکثیر و مخاطب هم احراز و ابراز و امتثال میکنه. اینا این سیر رو ما راجع به همه این احکام داریم. منتها ببینیم چه نکته و نقطه گرانیگاه تقسیمه، بر اون مبنا اینو طبقه بندی کنیم و الا بله دیگه همه اینا از مبدأ الهی صادر شده و می شود همه اینا رو گفت که مجعولات الهی هستند، ممکن اینجور باشه دیگه. منتها خب یه جاهایی البته ممکن قابل تطبیق نباشه، مثلا برسه بعضی از مبانی در همین بحث مثلا تکلیفی و وضعی، اگر کسی وضعی را به نحوی تعریف کنه که حتی ممکن حکم تلقی نشود، یعنی مجعول نداند وضع را، وضع اثر است مجعول الهی نیست، مثلا حالا سه قول که در مجموع داریم اینجا ممکنه خدشان بر این نکته بشه کرد، ولی در مجموع بله همه احکام به همه مراحل و اطراف به تعبیر ما پیام و رسالت دینی مرتبطه، اما ببینیم کجا نقطه سل و گرانیگاه هست و بر اون اساس طبقه بندی انجام بشه که چنین کردیم. قسم تقسیم دیگر، تقسیم به حکم است به کفایی و عینی. این که حکم گاه کفایی است گاه عینی است، این رو هم باز ملاحظه میکنید و توجه دارید که باز به اعتبار مقام امتثال است. این در مقام امتثال آیا فعل حکم اگر آنچنان است که قیام یک شخص کفایت میکنه از قیام دیگران در مقام امتثال، این امتثال کرد دیگه کفایت میکنه از بقیه، این میشه کفایی. اما اگر کفایت نمیکند عینیست، همه مکلفند. باز ما بر اساس این مبنا این تقسیم رو در ذیل این مقام قرار میدیم. و پنجمین و آخرین تقسیمی که میتوان در ذیل این مقام قرار داد، گرچه تقسیم رایجی نیست، تقسیم حکم به فردی و جمعی است، فردی و جماعی است. بعضی از احکام فردی هستند، بعضی از احکام جماعی هستند. بعضی از احکام الهی در اسلام هویت اجتماعی دارد و اجتماع باید بر اون قیام کنند. بر اساس بسیاری از نظرات اقامه حکم، اقامه حکومت، برپایی حکومت و دولت اسلامی تکلیف همه مسلمان هاست. این نیست که بگیم یه نفر موظف است فردی این کار را انجام بدهد. بله، همه مسلمان ها مکلفند، تکلیف دارند به اجرای حدود الهی. هر یک به نحوی سهمی دارد و نقشی ایفا می کند. این که ولی فقیه باید اقامه کند، قیام کند به تمهید مقدمات اجرای احکام و حدود الهی و صاحب نظر است، صاحب فتواست، صاحب رأی است، مجتهد است، نقشی دارد. مردم هم نقش دیگری دارند و تبعیت کنند و تبعیت از ولی فقیه و ولی امر علی اطلاق معصوم و عادل، تبعیت از ولی امر تکلیف همه است و یک عمل جمعی است و زاویه جمعی و جوهرن حکومی دین این رو اختزاع می کنند و احکام اسلامی چون این جوهری رو عموما دارا هستن. اون تعبیر حضرت امام رضوان الله و سلام علیه که فقه فلسفه عملی تمامی حکومت، ببخشید حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است. حالا با نگاهیشون گویی ما در فقه اصلا بابی و مسئله احیانا حتی مسئله‌ای که حیث حکومتی نداشته باشد نداریم. این بیانیشون ظاهرش اینه. اگر با این حدت و شدت هم طرح نکنیم، ولی دست کم چون این هست و ما هم بر این باور هستیم که عمدتا احکام الهی حیث جماعی هم داره، ولی خب قهرن احکام فردی هم هست. و به همین جهت ما برحال نماز خواندن یک تکلیف و حکم فردی است که متوجه ما شده است. اما بعضی از صلوات که حیث جمعی داره گفته می شود، باید به جماعت خوانده شود، اصلا مشروط به جماعت بودن است. جمعه رو نمی توان فرادا خوند، جمعه رو باید جمعی خوند، گویی یک تکلیف و حکم جمعی است. به هر حال این هم یک تقسیمی است و اگر تأمل کنیم بسا یک تقسیم جدید منشأ کاربرد مناسبی در فقه هم قلمداد بشود. تقسیم ششمی رو هم میتوان بر این تقسیمات افزود و اون تقسیم حکم اولی و ثانوی است. ما قبلا در طبقه بندی در مقامات دیگر حکم اولی و ثانوی رو فی الجمله بحث کردیم. به نظر می رسد به این موضوع هم، به این تقسیم و این مقام هم می توان این تقسیم رو مربوط کرد، به اعتبار اینکه ثانوی شدن و یا اولی بودن حکم راجع می شود به احوال مکلف در ظرف امتثال. در ظرف امتثال آیا مکلف حال مثلا اضطرار دارد یا ندارد؟ اگر مثلا حال اضطرار ندارد و اگر احیانا یه عامل دیگری دخالت نکرده است، مثلا عامل سلطه استعماری و سلطه کفر و سبیل یافتن کفر بر شؤون و سرنوشت مسلمان ها دخیل هست یا نیست، اگر دخیل نباشد توتون حلال است، مباح است. اما اگر یه وقتی سلطه کفار و بیگانگان و سبیل یافتن کافر بر مؤمن از ره گذر اشاعه شرب توتون تحقق پیدا کنه، اینجا حکم ثانوی پدید میاد که موجب حرمت شرب توتون میشود. و فقیهی و حاکمی چون میرزای شیرازی فتوا و حکم به حرمت میدهد. در واقع حکم پیدا شدن حکم ثانوی به نحوی راجع است به احوال مکلف در مقام امتثال. در مقام امتثال چه وضعی پیش بیاد؟ آیا ما اگر مباح بدانیم شرب توتون رو چه آثاری برش مترتب می شود؟ و اگر آثار سلطه بر اون مترتب است، این آثار مربوط به مقام امتثال و تطبیق گاه در واقع عنوان رو تغییر می دهد و عنوان وقتی تغییر کرد حکم هم تغییر میکنه و یک دیگری جایگزین این حکم میشود. بر این مبنا بساط بشود تقسیم حکم به اولی و ثانوی رو هم در اعداد تقسیماتی که ذیل مقام امتثال و تطبیق قرار میگیرند قرار بدهد. این حالا تقسیمات، ولی ما به نامون بر این است که انشاءالله سعی کنیم در حدی که میسوره ساعت رو رعایت کنیم، هم در آغاز بحثمون هم در پایان بحثمون، که بعضی از دوستان میخوان به درس و بحثای دیگه شون برسن خیلی طول نکشه. دلمون میخواد هفته و نیم بحث رو تمام کنیم. امروز هم داری از وقت تجاوز کرد. و صلی الله علی محمد و آله.